صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید، صبح جمعتون بخیر. در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد جمعه 25 مهر ماه هستیم، برابر با 17 اکتبر. بر اساس سازمان هواشناسی ایران، در دو روز آینده در غرب کشور از آذربایجان تا خوزستان دامنه‌های مرکزی و غربی البرز بارش باران همراه با رعد و برق و وزش‌های پراکنده باد پیش بینی میشه. روز شنبه به تدریج هوای ابری و بارانی به شمال و شمال شرقی و حتی شرق کشور هم خواهد رسید. در جنوب عمدتاً هوا آفتابی همراه با گرد و غبار در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر. حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 18 درجه در ارومیه تا 28 درجه در گرگان و 22 درجه در تهران خواهد بود و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 26 درجه در کرمان و شیراز تا حداکثر 34 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرائی مسئول خبر، بکتاش خمسه‌پور در تهیه گزارش تصویری، حسن حسنی در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان با صبحانه با خبری دیگر بامداد جمعه شما رو همراهی میکنیم. نخست از آخرین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم سمیرا قرائی که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم، صبح بخیر میگم و صبح تعطیل خوبی براتون آرزو میکنم. مقام های تهران و واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کردند که دور اخیر مذاکرات میان تهران و گروه 5+1 در وین دشوار ولی همراه با پیشرفت بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره گفته است که در مذاکرات وین در همه زمینه ها پیشرفت حاصل شد و طرفین به جای اینکه صرفا مشکلات را بررسی کنند، در خصوص دستیابی به راه حل نیز گفتگو کردند. آقای ظریف افزوده است گفتگوهای بسیار جدی در مورد موضوعات مختلف در نشست‌های ایران و گروه 5+1 کماکان باقی مانده است. دو دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. چندی پیش آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های آگاه که خواسته بودند نامشان فاش نشود، گفته بود آمریکا برای حل بحران مربوط به تعداد سانتریفیوژها که یکی از نکات اصلی اختلاف بین طرفین است، به ایران پیشنهاد داده که تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای خود را نگه دارد اما در مقابل ذخیره اورانیوم غنی شده را کاهش دهد. اورانیوم غنی شده گذشت از مصارف صلح‌آمیز میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. پس از اعلام خبر این پیشنهاد گفته شد که ایران از آن استقبال نکرده است، اما اکنون گفته می‌شود که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است و با مقام‌های روس وارد گفتگو شده تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به آن کشور منتقل کند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با حملات زمینی شبه نظامیان کرد در روز پنجشنبه ستیزه جویان گروه داعش را وادار به عقب نشینی از بخش‌های زیادی از شهر کوبانی در سوریه کرده است. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری آلمان گفته است که شبه نظامیان کرد یک جاده را در بخش غربی شهر از گروه داعش بازپس گرفتند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از محل درگیری ها گزارش داده که نیروهای داعش با آتش سنگین خمپاره و سلاح‌های اتوماتیک حملات تازه‌ای سازماندهی کرده و در تلاشند که ارتباط کوبانی با ترکیه را قطع کنند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقاماتی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. حزب اتحاد دموکراتیک حزب سیاسی کردستان سوریه است و گفته می شود توسط چپگرایان کرد در شمال سوریه تأسیس شده است. ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صبح امروز در حاشیه نشست سران آسیا و اروپا با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش رویترز این دو درباره بحران اوکراین و آتش بس در این کشور و همچنین مسئله انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق اوکراین بحث و گفتگو خواهند کرد. در حاشیه نشست سران آسیا و اروپا که از روز گذشته با شرکت 53 کشور در میلان ایتالیا در جریان است، شب گذشته تعدادی از سران کشورهای اروپایی و همچنین اتحادیه و کمیسیون اروپا با هم دیدار کردند. علاوه بر بحران اوکراین که از موضوعات محوری این دیدار هاست، بحران اقتصادی احتمالی اروپا در آینده و روش‌های جلوگیری از آن نیز در این نشست‌ها به بحث گذاشته خواهد شد.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. گزارش‌های رسیده از سوی منابع کرد حاکی از آن است که نیروهای داعش از برخی از نقاط شهر کوبانی عقب نشینی کردند. امروز در بحث اقتصادی روز، فریدون خاوان درباره راه‌های مبارزه با فقر تحلیل خواهد کرد. ببینید که امروز روز جهانی مبارزه با فقر است. در نبود روزنامه‌های ایران در این روز جمعه، با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خواهیم بود تا نگاهی بندازیم به روزنامه‌های خاورمیانه. سری به جهان ورزش می‌زنیم با حبیب روشنزاده و شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک از طریق دو شماره تلفن اقدام کنید: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با حملات زمینی شبه نظامیان کرد در روز پنجشنبه، ستیزه جویان داعش را وادار به عقب نشینی از بخش‌های زیادی از شهر استراتژیک کوبانی در سوریه کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، فرماندهان رزمندگان کرد گفتند که داعش از اکثر نقاط شهر کوبانی عقب نشینی کردند. بکتاش خمسه‌پور:
به گفته مقامات و فرماندهان کرد، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از بخشای از شهر مرزی کوبانی در سوریه عقب رانده شدند. پیشتر گفته شده بود شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حدود 40% از این شهر نزدیک به مرز ترکیه را تسخیر کردند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به تازگی حملات هوایی به گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی را افزایش دادند. ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌هایش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی انجام دادند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد صدها ستیزه‌جو در حملات هوایی کشته شدند و افزود که کوبانی هنوز ممکن است سقوط کند. نیروهای ائتلاف از اوایل مهر ماه تا کنون بیش از 100 حمله هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف کوبانی انجام دادند که به گفته وزارت دفاع آمریکا طی آن صدها ستیزه‌جو کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی با آتش سنگین خمپاره و سلاح‌های خودکار حملاتی را تدارک دیده و سعی دارد راه کوبانی به مرز ترکیه را قطع کند. همزمان مقامات کرد خواهان دریافت کمک و گسترش حملات هوایی به گروه داعش شدند. راه کمک رسانی به کوبانی از طریق ترکیه تقریبا بسته است. دولت ترکیه اعلام کرده تنها در صورتی با ائتلاف در مبارزه با گروه داعش مشارکت می کند که ائتلاف مواضع حکومت بشار اسد را نیز هدف قرار دهد. در واقعی دیگر نیروهای ائتلاف به اشتباه مواضع گروهی از رزمندگان کرد در شمال سوریه را که با ستیزه‌جویان اسلامی می جنگند هدف قرار دادند که در این حمله چند تن کشته شدند. به دنبال حملات گروه خلافت اسلامی برآورد می شود حدود 200,000 تن که بیشتر از کردهای سوریه اند به ترکیه گریختند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، طی یک ماه گذشته و پس از حمله گروه خلافت اسلامی به شهر کردنشین کوبانی، تاکنون بیش از 660 تن کشته شدند که بیش از 370 نفر آنها اعضای گروه خلافت اسلامی بودند.
پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور، چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
این طرحی رو که نمایندگان ضد مردمی برای مبارزه با بدحجابی پیشنهاد کردن، می‌خواستم بگم این طرحی است که درآمد مأمورین نیروی انتظامی به خصوص مأمورین راهنمایی رانندگی رو بیشتر می‌کنه و از هیچ چیزی جلوگیری نمیکنه. مطمئن باشید خانم های ایرانی مبارزتر از این حرف ها هستن. فقط یک سوپرمارکتی باز میشه برای مامورین که به عناوین مختلف جلوی ماشینا رو بگیرن و جریمه نقدی بگیرن از مردم.
خبردار شدیم از یه اسید پاشی هایی که داره تو اصفهان و شهرهای دیگه داره انجام میشه. توسط امام جمعه ها خواستن با بی‌حجابی با بدحجابی برخورد بکنن و این طرح جدیدیه که خودش تو پایگاه‌های بسیج دارن انجام میدن. انصار حزب الله رو مسئول کردن که برن اسید پاشی کنن و این وحشت بندازن بین زنها. این یک طرح بسیار زشتیه که دارن انجام میدن.
از ریاست قوه قضاییه تقاضا میکنم بالاخره پاسخ این مردم رو بدن. آقای احمدی نژاد در صحن علنی مجلس اظهاراتی کردن و نواری آوردن راجع به فساد و عرض کنم گاوبندی هایی که یکی از لاریجانی ها دارن. بالاخره این یا اتهام یا واقعیت. اگر اتهام، علیه اتهام زننده چه کردن؟ و اگر واقعیته، با این فردی که میخواد گاوبندی کنه به اصطلاح و دور بزنه مقررات قانون رو، با اون چه میکنن؟ اگر واقعا ریگی در کفش کسی نیست چرا پاسخ نمیدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کنی فقر است و ما با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، در همین زمینه گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به تصمیم سازمان ملل متحد روز 17 اکتبر برابر با 25 مهر ماه روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری شده. می‌خواستم بپرسم اصولاً فقر چه تعریفی داره و چه تعداد از جمعیت زمین بر اساس این تعریف فقیر محسوب میشن؟
در تعریف پدیده فقر هم مفهوم مطلق اون رو در نظر میگیرند، هم مفهوم نسبیش رو. فقر مطلق با توجه به ملموسترین و بدیهیترین سطح نیازهای مادی انسانها تعریف میشه. ملاک اصلی اون دستیابی به 2200 کالری غذایی روزانه هست و رایج‌ترین ابزار تعریف اون هم برخوردار بودن از 1 دلار و 25 سنت در روز هست که طبعاً این رقم بر اساس برابری قدرت خرید همه جا یک اندازه نیست، بنابراین بر حسب کشورها تعدیل میشه. فقیر مطلق کسی است که کمتر از این مقدار درآمد داره، و اما فقر نسبی در رابطه با زمان و مکان و بر پایه شرایط حاکم بر یک جامعه معین در زمان معین تعریف میشه. استانداردهای فقر در جوامع ثروتمند و فقیر یکسان نیستند. کسی که مثلا در نیویورک فقیر به حساب میاد، در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو الزاماً در زمره فقرا قرار داده نمیشه. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خودش به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر گفته که در حال حاضر 1,220,000,000 نفر در دنیا با درآمدی کمتر از 1.25 دلار در روز زندگی میکنند، یعنی در فقر مطلق هستند.
آقای خواباند، اگر همین ملاک های بین المللی رو در نظر بگیریم، چه تعداد از مردم ایران رو میشه فقیر به شمار آورد؟
آمار رسمی در مورد خط فقر و شمار فقیران در ایران وجود نداره، ولی بانک جهانی در گزارش کوتاهی راجع به ایران که آخرین بار در ماه اکتبر جاری این گزارش به روز شده، میگه که در سال 2010 تعداد ایرانی هایی که با درآمدی کمتر از 1.25 دلار در روز زندگی میکردند، که البته منظور معادل ریالی اون هست با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید، 500,000 نفر بوده، حدود 0.7% جمعیت. در عوض شمار ایرانی هایی که درآمد روزانه اونها بین 2.5 تا 3.5 دلار بوده و در وضعیت متزلزلی بودند، همراه با خطر فروغلتیدن در فقر، به 4,500,000 نفر میرسیده. این آمار 4 سال پیشه و میدونیم که از سال 2010 به این طرف با توجه به سقوط اقتصاد کشور، ایرانی ها به صورت خیلی محسوسی فقیرتر شدن، بنابراین شمار فقیران کشور هم مسلماً بیشتر شده.
برای مبارزه با فقر چه باید کرد؟ یک راه حل عمومی براش وجود داره آقای خواباند؟
برای ریشه‌کن کردن فقر تنها راه ممکن ایجاد فرصت‌های شغلی است. آسیا در 30 سال گذشته صدها میلیون نفر رو از فقر بیرون کشید، چون که صنعتی شد، به بازارهای دنیا کالا صادر کرد، شغل به وجود آورد. این مهمترین عقب نشینی فقر هست در تاریخ تمدن انسانی و درس بزرگی است برای همه اونهایی که میخوان بر فقر غلبه بکنن.
در ایران چنین راه حلی امکان داره؟
در حال حاضر این آگاهی به وجود آمده در افکار عمومی ایران و همینطور در بخشی از مسئولان ایرانی که تنها راه مبارزه با فقر ایجاد فرصت‌های شغلی است، از راه فراهم آوردن زمینه‌های مثبت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های تولیدی در کشور.
خیلی ممنونم آقای خواباند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
امروز روز جمعه است و در نبود روزنامه‌ها در ایران با ایلیا جزایری همراه میشیم تا به اتفاق نگاهی بندازیم به روزنامه‌های خاورمیانه. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
سلام صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، مطالب متنوعی از میان روزنامه‌های خاورمیانه برای ما انتخاب کردید، از جمله روزنامه النهار که درباره موانعی که بر سر راه توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 علاوه یک وجود داره نوشته.
بله آقای حسین، روزنامه النهار در حقیقت گزارش مفصلی در مورد پایان 8th دور از مذاکرات میان ایران و 5 علاوه 1 نوشته. مذاکراتی که بر سر توافق نهایی اتمی با ایران در حقیقت محورش هست. بر طبق این چه روزنامه النهار نوشته، یک مانع اساسی در مسیر این مذاکرات وجود داشته و اون نحوه پایان دادن به تحریم‌های اعمال شده بر ایران هست. به نوشته النهار، ایران اصرار داره که به محض امضای توافق نهایی تمام تحریم‌های اعمال شده بر ایران پایان داده بشه، به تمام این تحریم‌ها، و ایران هم به تعهداتش عمل خواهد کرد، اینطور که این روزنامه نوشته. اما در مقابل مقام‌های گروه 5 به علاوه 1 به ویژه آمریکایی‌ها تأکید بر این دارند که باید پایان دادن به تحریم‌ها به شکل تدریجی صورت بگیره، چرا که هنوز اختلاف‌هایی بر سر میزان اورانیوم غنی سازی شده توسط ایران و همچنین میزان فیوژها در نیروگاه عراق وجود داره. تا این مانع رفع نشه، بنوشته النهار، به نظر نمیرسه بشه گفت به توافق نهایی نزدیک شدیم.
روزنامه دیگر لبنانی از سفیر نوشته که ترکیه خواهان ایجاد 5 منطقه حائل در مناطق مرزی بین ترکیه و سوریه است.
روزنامه از سفیر اشاره داشته به سخنان جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا. آقای جان کربی تأکید کرده که مذاکرات میان ایالات متحده و ترکیه بر سر مشارکت آنکارا در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی پیشرفت داشته و بسیار خوب بوده. این لفظ بسیار رو هم روزنامه از سفیر و هم دیگر رسانه ها من دیدم برش تأکید کرده. اما الان خواسته ترکیه چی هست و چه پیشرفتی حاصل شده؟ در مورد خواسته ترکیه کمابیش روزنامه از سفیر نوشته شاید مهمتر اون ایجاد 5 منطقه حائل در مناطق سوریه، منطقه‌ای که هم مرز با ترکیه هستند. این خواسته رو بارها ترکیه مطرح کرده، اما میزان پیشرفت در این مذاکرات و اینکه تا کجا رسیده و مقام‌های امریکایی تا چه حد از خواسته‌های ترکیه رو پذیرفته هنوز جزئیاتش مشخص نیست. طرف ترکیه‌ای هنوز صحبتی در این باره نکرده، اما طرف امریکایی ابراز رضایت کرده و گفته در آینده این نزدیک شاهد حضور ترکیه در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی هستیم.
روزنامه الشرق الاوسط از تشکیل نیروی دریایی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر داده.
آقای حسین، این تشکیل این نیرو رو روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع آگاه خودش از کویت گزارشش رو منتشر کرده. هنوز به شکل رسمی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این رو اعلام نکردن، اما این خبر تیتر یک روزنامه الشرق الاوسط در شماره امروزش هست. اینطور که الشرق الاوسط نوشته، تشکیل نیروی دریایی مشترک همراستا و همزمان هست با تلاش‌های کشورهای منطقه برای دفاع از خودشون در مقابل اونچه که تروریسم می‌نامند و در حقیقت در مقابل گروه‌های اسلامگرای تندرو. قبلا این کشورها نیروی سپر الجزیره رو تشکیل داده بودن. این نیرو در حقیقت خیلی وارد عمل نشده بود تا الان، جز در دو مورد، یکی در مسئله جنگ کویت و حمله صدام به این منطقه و دیگری در مسئله بحرین و اعتراضایی که صورت گرفت. الان با تشکیل نیروی دریایی مشترک میخوان خودشون رو برای احتمال حمله گروه خلافت اسلامی به مناطق عربی خلیج فارس هم آماده کنن، که اگر انجام بشه و این توافق عملی بشه، توافق مهمی خواهد بود در زمینه دفاعی در منطقه.
روزنامه الجمهوری چاپ یمن از توافقها بین دولت و حوثی‌ها نوشته و همچنین از پیشروی القاعده در یمن.
آقای حسین، شب گذشته خبرهای منتشر شد که روزنامه الجمهوری هم بهش اشاره کرده، این که به خاطر بحرانی شدن اوضاع در جنوب یمن، چرا که القاعده پیشروی‌های مهمی داشته در دو روز گذشته و مناطقی رو که قبلا از دست داده بود بخشش رو دوباره تصرف کرده و عملیات انتحاریش بیشتر شده، حوثی‌ها و دولت یمن به هم نزدیکتر شدن و در حقیقت توافقی که صورت گرفته رو به مرحله اجرا درآوردن. این توافق باعث شده که حوثی ها شروع کنند به برچیدن چادرهای تحصن خودشون از اطراف صنعا پایتخت یمن و دولت هم اولین جلسه‌اش رو تشکیل داده، دولت آشتی ملی نام گرفته دولت یمن. ولی الان حوثی ها اگر بخوان به سیاست خودشون ادامه بنوشته روزنامه الجمهوری، الان دیگه باید با القاعده روبرو بشن، نه فقط دولت یمن.
آقای جزائری، خیلی ممنونم از شما.
سپاس از شما حسین.
خب چند تا پیامک فعلا یکیشو فقط داریم براتون بخونیم. شنونده‌ای برای ما نوشته: رهبر، خبرها میگویند افرادی از ولایت که بزرگ شده بیمارستان هستن، حالا نمیدیم چرا بیمارستان، اسید پاشیدن به صورت چندین دختر. بعد ایشون اضافه کرده که رهبر و نیروهای داعش هنوز اینطور جنایتی را انجام ندادند. یک بار دیگه شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونیم: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم ببینیم از جهان ورزش برای ما چه تدارک دیده.
مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران با 8 مسابقه روز پنجشنبه آغاز شد و تیم‌های لیگ برتری برای نخستین بار به میدان رفتند. از 8 تیم لیگ برتری 7 تیم برنده شدند و سبای قم تنها بازنده بود. تیم شهرداری اردبیل در خانه با 1 گل تیم سبای قم را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی رسید. اما بقیه تیم‌های لیگ برتری بر حریفان پیروز شدند. در جدول مسابقات مرحله 1/16 نهایی جام حذفی هیچ یک از 16 تیم لیگ برتر مقابل هم قرار نگرفتند و در نتیجه تیم‌های لیگ 1 یا لیگ 2 باید با لیگ برتری‌ها روبرو شوند که احتمال شکستشان بیشتر است. دیروز استقلال خوزستان 3-1 بر سپاسی شیراز پیروز شد. راه آهن پاس همدان را با 2 گل برد و نفت مسجد سلیمان هم با همین نتیجه، یعنی 2-0 بر نیروی زمینی تهران غلبه کرد. گسترش فولاد تبریز 3-0 بر شهدای ارتش اصفهان پیروز شد. زوباهن هم با 3 گل پیام بوشهر را پشت سر گذاشت و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 3-0 در برابر تیم کارگر از روستای بنگز به پیروزی رسید. به گزارش شبکه خبر، در پایان این مسابقه عباس سرخاب که سرمربیگری تیم روستای 300 نفره بنگز را به عهده داشت، در معرفی تیمش گفت:
سمت جنوب بوشهر واقع هست و روستای تقریباً 300 نفر، مردماش علاقمند، وحشتناک علاقمند ورزش و علل خصوص فوتبال. این تیم مهمترین چیزی که از روستایی اومد تا لیگ دوی کشور، یعنی کار بزرگی انجام دادن و در مقابل تیم پرسپولیس در قلب تهران اومد یه فوتبال نمایش خیلی خوبی ارائه داد،
ولی حذف شد و پرسپولیس به 1/8 نهایی رسید تا در برابر راه آهن بازی کند. دیروز پرگلترین بازی جام حذفی را در مرحله 1/16 سایپا در شهر کرد برگزار کرد که تیم کیان بختیاری را با 6 گل شکست داد. ایرنا می نویسد: این مسابقه به معنای واقعی کلمه دیدار دارا و ندار ورزش ایران بود. کوروش رئیسی، سرمربی تیم کیان بختیاری، تیمی که حتی لباس بازیکنانش آریه بود، به خبرنگاران گفت:
با یه تیم لیگ برتری داریم بازی میکنیم. تیم ما با 500 هزار تومان جمع شد، حتی لباسش هم قرضی بود، از تیمای دیگه ما گرفتیم.
بقیه بازی‌های دور 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز و فردا برگزار می‌شود. در آخرین جدول رده‌بندی اتحادیه جهانی کشتی، دو آزادکار ایران در اوزان خود در مکان دوم قرار گرفتند. مسعود اسماعیل پور در وزن 61 کیلو بعد از حاجریوف آذربایجانی دوم است و در سنگین وزن تاها اکاگول از ترکیه و کمیل قاسمی از ایران اول و دومند. احمد محمدی و محمد حسین محمدیان نیز در اوزان 65 و 86 کیلو در این رده بندی در رده سوم قرار دارد. و در جهان فوتبال، مراکش میزبان رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا به دلیل آنچه که ترس از بیماری ابولا خوانده، از کنفدراسیون فوتبال آفریقا درخواست کرد بازی‌ها را به تعویق بیاندازد. اما این کنفدراسیون میگوید اجابت چنین درخواستی ممکن نیست، ولی اگر مجبور شود، آفریقای جنوبی یا غنا گزینه‌های بعدی برای میزبانی خواهند بود. جام ملت‌های آفریقا قرار است 3 ماه دیگر، 27 دی ماه، در مراکش آغاز شود.
حبیب روشنزاده، یک پیامک دیگه به دستمون رسیده که فرصت داریم براتون بخونیم. شنونده‌ای نوشته: چه خوب است همان گونه که داعش مجبور به عقب نشینی شد، آقای خامنه ای هم دستور بدهند همکارانشان که از اختلاس و سرقت خودداری کنند تا فقر در کشور کمتر شود. به ساعت